حق بگو، حق بده، حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. همین که نبیره مالک اژدر با ولی احمد زمجی بیعت کرد و به طوع و رغبت در زمره مریدان خونخواه جناب ابا مسلم در آمد، دو جوان بیامدند، استمداد کردند، نادم و گریان و نالان از ابو ترابیان مدد طلبیدند. اینها پسران خلیفه ابو جعفر بودند که الحال او را در قید رومی بستند، در قفس آویختند در چارسوی بغداد، به طریقی که بیچاره جم نمیتواند بخورد. به مختصر حرکت تیغهای بند رومی در سر و بدنش فرو میرود، در دم کشته میشود. فلذا محض عبرت سایرین او را در میان انظار آویختند. باعث سرفکندگی امت محمد مصطفی است که خلیفهشان به چنین عاقبت شومی گرفتار آمده، راه پس و پیش ندارد. با اینکه خلیفه ابو جعفر ابو ترابیان را ستم کرده بود، جناب ابا مسلم را به نامردی شهید کرده بود، برای احمد زمجی و یارانش اسباب زحمت فراهم آورده بود، لیکن از راه فتوت و کرامت مؤمنان بر خود گرفتند که علل اجال خلیفه را از این وضعیت رقتبار خلاصی دهند، و اگر خاطر شریف باشد این مهم را کسی به عهده نگرفت مگر مهتر باد یلدای سمرقندی که شربت از دست ولی احمد زمجی بگرفت و بنوشید. گفت حاجت به لشکرکشی و جنگ به ضرب نیست، من به تن تنها بروم خلیفه را خلاص کنم، تا بعد خدای تبارک و تعالی چه بخواهد. مؤمنان شاد شدند. ولی احمد برای عیار دعا خواند، او را راهی کرد. باد یلدا در راه بغداد میرفت، بعد از مدتی نگاه کرد، قلعه بغداد نمودار شد. فکر کرد به چه قسم خلیفه را خلاص کنم. در این وقت گردی پیدا شد، دید که چند کس چوب ها و ریسمان ها در گردن می روند. مهتر فهمید که این مردم دارباز بودند. دارباز حالا جلوترم بیشتر توضیح میده، ولی اینا که میرن حرکت های نمایشی میکنن، آکروباتیک، این چوب های بلند، دار های بلند میذارن، ریسمان میبندن، رو بند رد میشن، نمایش میدن و با عملیات آکروباتیک مردم رو سرگرم میکنن. خب خیلی هم ماهرن دیگه، یه مهارت ویژه‌ای هنوز هم که هستن، یعنی در چین، حالا توی این سیرکای اروپایی هم هستن، ولی در چین و ایران و اینا خیلی سابقه داره. داخل قلعه شدند و در پیش سام زنگی و افلح زنگی رسیدند. این منافقان پرسیدند شما چه کسانی هستید؟ داربازان گفتند ما مردم داربازیم، از پایتخت نائب گوساله لولکشاه آمده ایم و میخواهیم که در پیش شما داربازی کنیم. افلح زنگی گفت بسیار خوب. داربازان در میان میدان چوبهای دار را گور کردند، به داربازی مقید شدند. مهترباد به کنار آمد، لباس خود را در کشید، سه تاسه آب بر سر خود ریخت، گفت به حرمت حضرت موسی مرا به صورت پسر صاحب جمال در بیاور. پسر صاحب جمال، همان زمان به صورت پسر صاحب جمال شد. مهتر لباس پادشاهی پوشید، خود را به صورت پادشاهزاده بیاراست. به جای آمد که معرکه آراسته اند و قاتل و مقتول بر بالای تخت نشسته تماشای داربازی می کنند. دارباز 20 گز از بالای دار به هوا و آسمان می رود و همین دارباز از بالای دار فریاد کرد کجاست رستم دستان؟ کجاست سام نریمان؟ کجاست گرشست و برزوی دهقان؟ گرشست، شست نوشته، ولی احتمال زیاد همین گرشاسب منظورش بوده، تو نسخه نویسی اشتباه نوشته، تلفظش رو غلط بوده، وقتی داره شخصیت ها رو میگه یکی که منظورش گرشاسبه. داره چی میگه؟ رفته داره اون عملیات انجام میده، خودنمایی میکنه. کجاست رستم دستان؟ کجاست سام نریمان؟ کجاست گرشاسب؟ کجاست برزوی دهقان؟ کجاست آن خداپرست احمد زمجی؟ اگر امروز بودی و به ضرب یک لگد گردن او را نمی شکستم، پس در دهان گوساله شاشیده باشم. این راوی پوشیم به گوساله. مثلا مثل این میگن، یا آقا طرف میگه من مسلمون نیستم اگه این کارو نکنم، یعنی داره بر ذمه میگیره که این کارو بکنه. الان اینم میخواد بگه من دیگه گاوپرست نیستم، دیگه اینجوری هم. در این وقت نیم طاقت بر جگر مهتر، بر جگر مهتر نامدار نماند. یعنی نه تنها طاقتش تاق شد، حتی نصف طاقت هم نبود. این احتمال میدن که مثلا حتی اون موقع میگفت نم طاقتی هم نموند، یعنی دیگه هیچی طاقتش تموم شد، حالا یا نمه یا نیمه. در این وقت نیم طاقت بر جگر مهتر نماند، فریاد کرد های های ای حرام زاده، چه کرده ای که به کرده خود مینازی؟ حریفان کارها کردند و نگفتند، ای حرامزاده تو کار ناکرده لاف میزنی. مردم نگاه کردند، پسر صاحب جمال در میان میدان ایستاده، دار باز از بالای دار خود را بر زمین گرفت و پرسید تو چه کسی؟ تو چه میگویی؟ مهتر گفت ای منافق، تو چه کرده ای که لاف میزنی؟ من هم پسر دار بازم، این همه لاف تو میزنی، رشک بر من غالب شد، میخواهم که داربازی کنم. این منافق در خنده آمد، گفت ای بوتم، تو هنوز خردسالی. بوتم و جلوترم داشتیم دیگه، هم یه جاهایی برای تحبیب قلوب و برای نمیدونم عاطفه و این چیزا میگن ای بوتم، ای فرزندم، ای عزیزم. بعضی هم جا به تغییر بچه مثلا. گفت ای بوتم تو هنوز خردسالی، بوی شیر از دهان تو میآید، داربازی آسان نیست. من در دیار مغرب چندین سال داربازی کردم و مرا دور مغربی میگویند شاید اینجوریه، و در ربع مسکون مثل من دارباز نیست. اگر میتوانی خود را به این چوب برسان. مهتر قبول کرد. مهتر کامکار نیمچه پر حضرت جبرئیل علیه السلام را در زانو بست، برابر دار رسید. خب حالا پر جبرئیل، اینا تو داستان ها آمده دیگه، یه قوت فوق‌العاده‌ای به آدم میداده و اینا. اصلا توی همه این داستان ها به خاطر اینکه جبرئیل این فرشته مقرب الهی قوت فوق‌العاده‌ای داشته، قوت جبریل از مطبخ البته نبود به قول مولانا، ولی حتی از اثر پاش، از اون تو قرآن هم اومده دیگه، وقتی که گوساله سامری رو میخواستن بسازن، از جای پای جبرئیل، از جای پای رسول، حالا اونجا یک قبضه برداشتند و تو اون آلیاژ ریختن و مثلا اون دیگه صاحبه یه چیز شد، یه قوت فوق‌العاده شد اون گوساله دیگه، همم دیگه بهش سجده میکردن و اینا. پر جبرئیل هم همینطور، حالا این تو بند و بساطش داشته، میتونسته پرواز بکنه، حالا اینجا که داربازیه باید بره تا بالا و اینا، به زانوش یه چیزی بست. مهتر کامکار نیمچه پر حضرت جبرئیل علیه السلام در زانو بست، برابر دار رسید، خیز کرد، خود را در بالای دار رسانید و پی در پی 11 معلق زد و 50 گز از این دار بالاتر رفت. آواز های های بر آمد. مهتر وقت باز آمدن خود را برابر دار گرفت، خیز کرد، 60 گز به هوا، 60 گز به هوای آسمان رفت، باز خود را بر بالای همان میل بگرفت، پرید بالا، دوباره بر میگشت رو همون میل، رو همون دار، باز معلق زده و خود را بر زمین گرفت، به هر دو پا ایستاد. آواز احسن و آفرین بر آمد. حرامزاده دور دور مغربی در وحشت در آمد، دست به خنجر کرد، برابر مهتر رسید، گوه خیر سر، مرا بی آبرو کردی؟ مهتر نامدار همچنان بر سینهش خنجر زد که یک گز از پشتش برآمد. گوساله گفت و در جهنم رفت. دم آخر دیگه آدم هرچی اعتقاد داره دیگه، اونایی که مؤمنن میگن نمیدونم خدا، علی، اینا، اینم که مشرکه، دم آخر یه گوساله رو صدا میکنه و میمیره. گوساله گفت و در جهنم رفت. مهتر آنچه نقد جنس حرامزاده بود همه را گرفت و در قبض خود در آورد. قاتل و مقاتل گفتند دارباز بچه را بیاورید. مهتر را پیش قاتل و مقاتل آوردند. منافقان گفتند تو چه میخوایی؟ از ما بخوا. مهتر گفت ای پهلوانان، از دولت گوساله و لولکشاه هیچ کم ندارم، اما یک آرمان به دل من بوده، یعنی آرزو رو دارم، آرمان، هرمان. این هر دو گفتن ای بچه چه میخوایی؟ مهتر گفت پدری داشتم خوارج بود و خلیفه او را کشته. الحال شنیدم که او را در قفس انداخته اید. اگر او را بدهید خیز کرده بر سر دار بروم و این سیخ ها در جان او بچسبد و آرمان از دل من برود. قفس خلیفه را آوردند. چه زودم اونو قبول کرد. مهتر قفس را گرفت و برابر دار رسید. پرید. یا شاه مردان گفت و خیز کرد و خود را به خاک ریز قلعه گرفت. فریاد کرد های های ای گوساله پرستان، بدانید و آگاه باشید منم مهتر بادگلدای سمرقندی، عیار پیشه احمد زمجی. اینک خلیفه را بردم، هرچه از دست شمایان بیاید تقصیر نسازید. معلق زد و به در رفت و آن حرامزاده در وحشت در آمد. فریاد کردن که از عقب او بروید. الان خب نظر توضیح نداد، خلیفه را تو قفس در آورد یا با همون قفس تیزی که اگه خلیفه تکون میخورد اون سیخا میرفت تو دماغ و چشم و نمیدونم پک و پلوش، همون جوری کل ملق زد رفت. نفهمید. از هر جانب سر به دنبال مهتر باد نهادند، به گردش نرسیدند. حرامزاده ها گفتند تکاور کشید، از پی بادیلدا می رویم. سوار شدند، روان شدند. مهتر قفس را گرفته و می رفت. خلیفه گفت مرا کجا می بری؟ مهتر گفت تو را نزد احمد زمجی و پادشاهان می برم، خون ابا مسلم را از تو می گیرم. خلیفه گفت بادیلدا همینجا مرا بکش و مرا پیش احمد زمجی و پادشاهان مبر. مهتر گفت اگر حیله کنم و شما را پادشاه کنند مرا چه میدهی؟ خلیفه گفت هرچه بخواهی. گفت نوشته بده. خلیفه گفت من در میان قفس هستم، از کجا نوشته بدهم؟ مهتر گفت من مینویسم. کاغذ و قلم و دوات گرفت و بدین ترتیب تمسک نوشت، یعنی سند نوشت. تمسک نوشت که من که خلیفه ابو جعفر دوانقیم، مبلغ 70,000 تنکه از مهتر بادیلدا به طریقه قرض گرفتم. کاغذ را تمام کرد، در پیش خلیفه خواند. خلیفه در گفت ای باریک پاچه، عجب بلایی بوده ای تو. مهتر طاس حضرت موسی را گرفت، سه طاس آب بر سر خود ریخت، به صورت اصل در آمد. قفس را گرفت و به جانب احمد زمجی راهی شد. دمیدن صبح هست، ولی آل محمد با خلیفه هادی و خلیفه مهدی و 12,000 پادشاه نماز بامداد کرده نشسته که مهتر برسید. قفس خلیفه را در پیش تخت بگذاشت و های های از درون بارگاه برآمد. گفتند ای مهتر تو به چه قسم خلیفه را آوردی؟ و مهتر حقیقت را بیان کرد و پادشاهان احسن و آفرین گفتند. و بعد از آن ولی احمد گفت ای خلیفه، امیر ابا مسلم با تو چه بدی کرده بود که او را به درجه شهادت رساندی؟ خلیفه گفت یا احمد، گناه از من نیست، حرامزاده عبدالجبار امیر ابا مسلم را شهید کرد و الحال به دست شما افتادم، هرچه خواهید بکنید. همیشه پادشاهان، این خلفا، این بزرگان گناه خطاهای خودشون، ندانمکاری خودشون رو سری مینداختن گردن یکی دیگه، اصلا چیز درنگ نمی کردن. به محض اینکه کار خراب می شد سری یا نخست وزیرشون رو مینداختن زندان، یعنی همه کاسه کوزه ها رو سر صدر اعظم می شکستند. تو دوره قاجار، تو دوره پهلوی، تو دوره قبلتر، اصلا همیشه همین جوریه، این مدلشه. تو اون قصه حسنک هم همینه دیگه، یعنی حالا غیر از اون مسائل پشت پرده و فلان اینا، یه بخشیش اینه که اینا پادشاهان و بزرگان تنزه و طلبی میخوان بگن آقا ما ایراد نداریم، ما که زمین و نمیدونم زیا و عقار شما رو نگرفتیم، ما که به شما ظلم نکردیم، ما که خون نریختیم. اینا، این در واقع عمال حکومتن، این عمال حکومتن که خون میریزن، ظلم میکنن، تعدی میکنن، مال شما رو به زور میگیرن و اینا رو میندازیم زندان، میندازیم تو سیاهچال فلان. الان هم که همون عبدالجبار هم که مرده، هر چی دیوار رو سرش هم خراب بشه به جایی بر نمیخوره. بله، ولی احمد گفت ای خلیفه، اگر شما را از قفس خلاص کنم و پادشاه کنم، باز به ما و به محبان بدی نکنی. ولی احمد تا این سخن گفت، تمام پادشاهان در جوش و خروش آمدند، گفتند ای سلطان عالم، او امیر ابا مسلم را به شهادت رسانده، ما خون امیر ابا مسلم را از او میخواهیم. خلیفه کینه در دل دارد و باز به حق محبان چه ها کند؟ ولی احمد گفت محبان چه کار کنم؟ حکم رسول خدا را در پا انداختن نمیتوانم، هرچه بادا باد. یعنی من نمیتونم حکم رسول خدا رو زیر پا بگذارم. او گفت برو اینو آزادش کن و فلان و اینو دیگه. من بالاخره حق با شما هست، ما میدونیم این آدم ظالمیه، ولی من حکم رسول خدا را در پا انداختن نمیتوانم. بعد از آن آهنگر طلب کردند، قفس را شکسته خلیفه را بیرون آوردند، در حمام شستشو کردند، لباس پادشاهی در برش کردند، تاج شاهی بر سرش نهادند، کمر کیانی در کمرش بستند، بعد در بارگاه حضرت یوسف در آوردند. پهلوان احمد قد راست کرد، پادشاهان همه قد راست کردند، ولی احمد از تخت فرود آمد، خلیفه را بر بالای تخت بنشاند. نیم تخت دیگر آوردند، در پهلوی تخت حضرت یوسف گذاشتند و خلیفه هادی و خلیفه مهدی در بالای نیم تخت بنشستند. ولی احمد همراه با 12,000 پادشاه دست بیعت به خلیفه ابو جعفر دادند. ولی احمد آمد در میان 3 سروق پارگاه در جای قدیم بنشست، طبل شادی بنواختند. این سروق رو یادتونه داشتیم، لغت ترکیه عمود خیمه، ستون. حالا در میان 3 ستون چجوری بوده نمیدونم. آواز طبل به گوش هلال شاه برسید، گفت ای امرانک خبر بگیر. امرانک در بارگاه رسید، نگاه کرد که احمد زمجی بالای تخت نیست. پرسید این کیست که در بالای تخت نشسته؟ یکی گفت تو خبر نداری؟ نقابدار که آمد، شاهزاده محمد ابن مالک اجدر نخعی است، صحابه زاده پیغمبر آخر الزمان مهتر بادیلدا رفت، خلیفه را خلاص کرد، او را بیاورد، الحال خلیفه در بالای تخت نشسته و همه دست بیعت دادند. امرانک گفت احمد زمجی کجا نشسته؟ گفت او در جای قدیم خود نشسته. امرانک این خبرها گرفته از در بارگاه هلال شاه در آمد، گفت مرگ نو مبارک باد که نقابدار را به نام محمد ابن مالک اجدر نخعی میگویند که برای خداپرستان بزرگزاده است و مهترباد به ریو و رنگ عیاری خلیفه را آورده و او را پادشاه کرده. هلال شاه این واقعات را شنید و در غم فرو رفت. رو به جانب خواجه نصیر مغربی کرده گفت: ای خواجه، خداپرستان عجب بلا مردمی بودند. این خداپرستان عجب مردم بلا بودند، عجب بلا مردمی بودند. چه فکر می نمایی؟ خواجه از برای زمان سازی وقت بگیره. از برای زمان سازی گفت: برای عبدالله و عبیدالله نامه باید فرستاد. هلال شاه قبول کرد، میرزا را طلب کردند. حقیقت ماجرای ولی احمد و پادشاهان را از ابتدا تا انتها درج کردند، مهر پخش کردند، به دست قول زرین چنگ دادند. قول زرین چنگ روان شد به دمشق، آمد در بارگاه عبدالله رسید، تعظیم کرد، گفت: منم قول زرین چنگ، نامه هلال شاه و میرال شاه آوردم. سرتاپای نامه خوانده رنگ در رخشان نماند، از کرده خود پشیمان شدند. حرامزاد عبیدالله گفت: به خاطر من میرسد که یک الغر با دو لک سپاه باید فرستاد، یک رقعه از زبان احمد زمجی. به پادشاهان بنویسید که به هر قسم که میدانید خلیفه را از پا بیندازید که پادشاهی به من مسلم شود. رقعه را عیاری گرفته در پای تخت خلیفه بیندازد، در پای تخت خلیفه بیندازد و خلیفه این نامه را مطالعه نماید، یقین که از ابو ترابیان برگردد. عجب نامردایی هستند، دارن خدعه میکنند، نقشه میریزند. خب جالبه، یعنی ایده جالبیه، ولی هنوز حرفش تموم نشده. بله، و شخص دیگری را هم باید فرستاد که هر وقت که خلیفه را در خلوت ببیند اظهار کند که ای خلیفه، اگر تابوت ابا مسلم را به همراه بارگاه به ما دادی، تو را در خلافت شریک میکنی، و اگر خلیفه تابوت و بارگاه را به ما داد، ما بارگاه را در پیش لولکشاه میفرستیم، لهاج اطلسون لشکرها از برای ما بفرستد برای جنگ با احمد زمجی و پادشاهان. حرامزاده عبدالله هم قبول کرد. یک رقعه از زبان احمد زمجی برای پادشاهان نوشتند. حرامزاده عبدالله تاس شراب گرفته جرعه از او سگدم کرد، دهن سگ، دهن خودش سگدم کرد، دهنی کرد، جرعه از او سگدم کرد، گفت: های ای بنده های گوساله، شخصی را میخواهم به مدد هلال شاه برود. حرامزاده سماک زنگی و زهاک زنگی رخصت گرفتند و راهی شدند. حرامزاده عبدالله تاس دویم به دست گرفت، گفت: این نامه را که در بارگاه ببرد و در پیش تخت خلیفه بگذارد که از ابو ترابیان روگردان شود. حرامزاده قول زرین چنگ گفت: این کار را هم من کنم. نامه دیگر از برای هلال شاه نوشتند که ای خداوند زاده مغرب، خاطر خود را جمع دارید، 27 لک سپاه همراه با خود جمع کرده ایم و به هر قسم که باشد خداپرستان را در قید بیندازیم. نامه را به دست قول زرین چنگ دادند و عبدالله تاس شراب دیگر به دست گرفت، گفت: شخصی میخواهم که برود و خلیفه را از راه زده، تابوت را به همراه بارگاه گرفته و به ما حواله بدهد. او را راه بدر کنه، او را بفریبه، راه زده یعنی او را فریب بده. نجیم مغربی گفت: من رفته خلیفه را از راه ببرم، تابوت را به همراه بارگاه حواله شما سازم. نجیم مغربی هم رخصت گرفت و راهی شد. القصه، شما این چند کلمه سخن از خلیفه بشنوید که خلیفه بالای تخت نشسته، مهترباد تمسک در پیش خلیفه نهاد. اون سند پول خلیفه گفت: 70,000 تنکه به مهتر بدهید. هلال شاه و میرال شاه در فکر دور و دراز رفتند. کوهلخت مغربی در وحشت در آمد، گفت بزنید تبل جنگ به نام من. تبل جنگ زدند. آواز تبل جنگ از لشکر کفار بر آمد. مهتر سعید زولابی و فتح رکابی خبر رسانیدند که هلال شاه و میرال شاه تبل جنگ زدند. خلیفه گفت شما هم تبل جنگ بنوازید. فردا علی‌الصباح شد، دو دریای لشکر صف کشیدند. خلیفه در زیر علم پادشاهی پا ستون کرده بایستاد. هنوز کسی سبقت میدان نکرده بود که حرامزاده کولخت مغربی در میدان در آمد، مرد طلب کرد. لعل جبه از خلیفه، یادتونه لعل جبه بلند کمان از اهالی خوارزم آدم حسابی، لعل جبه از خلیفه رخصت گرفت، در میدان رفت. کولخت حریف لعل پوشی دید که گویا در کان لعل و جواهر غوطه خورده است، انقل لباسش مرصع بود، جواهر داشت. حریف لعل پوشی دید که گویا در کان لعل و جواهر غوطه خورده. کولخت گفت تو چه کسی؟ تو چه نام داری؟ شاهزاده گفت منم جهان پهلوان یگانه دوران، خواهرزاده مضراب شاه جهانگیر، به نام لعل جبه بلند کمان. منافق گفت پس بیار حمله بر بالای من. لعل جبه دست به تیغ کرد، کولخت هم دست به تیغ کرد، چون آب و آتش به یکدیگر در افتادند. این منافق تیغ انداخت، لعل جبه سپر بر سر کشید، دامنه سپر کوتاه آمد، تیغ به گردن تکاور زد، 10 قدم به کنار افتاد، لعل جبه بر زمین افتاد. خلیفه گفت دریابید. خلیفه گفت دریابید لعل جبه را. آرای خوارزمی لعل جبه را به لشکرگاه فرستاد، خود متصدی میدان شد. کولخت حریف دیگر دید، منظور نکرد. چند تیغ رد و بدل کرده بودند که حرامزاده تیغ بر دور کمرش زد، 2 حصه برابر شد. مدار خوارزمی در آمد، به درجه شهادت رسید. محمد 1000 اسبی در آمد، به شهادت رسید. شاهنشاه میدخانی در آمد، زخمدار بر آمد. آفتاب به قرص فلک اسوار ایستاده بود که 9 پادشاه خوارزم به درجه شهادت رسیدند و 13 پادشاه زخدار بر آمدند. بله، این جناب کولخت همه رو یا زخمی کرد یا شهید کرد. شاهزاده لیث میخواست که دب بر گردگاه تکاور کند که گرد از پرده بیابان به امر قادر غیبدان پیدا شد. باد از گریبان گرد تا به دامن چاک زد، از میان گرد 60 پرکاله علم نمودار شد. پیش پیش علم ماپیکر می دوانیدند. در زیر علم شاهزاده جهان یگانه دوران، سر فتنه ملک عربستان، یعنی به نام شاهزاده هاشم ابن بهزاد، شاهزاده هاشم ابن بهزاد عرب قرار گرفت. هرچه پوشیده سیاه، سیاه در ماتم طغای خود. امیر ابا مسلم، آقای خود، ارباب خود، طغای ترکی. عرضم به حضور شما که یادتونه هاشم بهزاد این عاشق شده بود که خود این احمد زمجی رفت و نجاتش داد، و بعدم یه جادوگری هم عاشق این شده بود ولش نمی کرد و اینا، یه داستانی داشتیم. دو دریای لشکر معلوم کردند که این شاهزاده هاشم است که بر بالای پشته بلندی قرار گرفته. دید که حرامزاده در میدان ایستاده، تیغ خونالود به دست دارد، میدان را به مثل لعل بدخشان از خون محبان رنگین کرده. نیم طاقت بر جگر شاهزاده نماند. اینم همون عبارتو، حتی دیگه طاقتش تموم شد. نیم طاقت بر جگر شاهزاده نماند، از بالای پشته بلند تکاور را تاخته رانده و در میدان لعب سپاهیگری به جا آورد. دهانه به دهانه تکاور حرامزاده زد، 7 قدم به قفا گشت. کوهلخت حریفی دید، روی همچو پنجه آفتاب، قد به مثل سرو آزاد، محاسن به مثل انبر تر سیاه، تا نصف سینه کشیده گفته خدا پرست، تو چه کسی؟ تو چه نام داری؟ شاهزاده گفت منم پهلوان جهان، یگانه دوران، هژبر معرکه میدان، یعنی به نام شاهزاده هاشم ابن بهزاد عرب. تو چه کسی؟ حرامزاده گفت منم پهلوان جهان، قدرت خدای مغرب، به نام کولخت مغربی. و همان تیغ خونالود را به جانب شاهزاده هاشم انداخت. شاهزاده دست به تیغ کرد، سپر بر چپ و تیغ بر راست، به مثل آب و آتش، دود و ظلمت در افتادند، 120 تیغ رد و بدل شد. شاهزاده هاشم همچنان تیغ به قبه سپر زد، آواز جرقس بر فلک اطلس برآمد. شاهزاده کوشش داد که یلمان تیغ از زیر پشتش سر کشید، معتکاور با اسبش، معتکاور 4 پاره برابر شد، یه ضرب زد، دو قسمت این ور دو قسمت این ور، یعنی با اسب بدن یارو که نصف شد، بدن اسب هم نصف شد، 4 تیکه شد. شاهزاده فریاد کرده هلال شاه، چرا خود در میدان در نمیایی؟ افله زنگی در آمد، حرب ضرب کردند، کشته شد. سام زنگی در آمد، کشته شد. هلال شاه فرمود بزنید این خدا پرست را. به یک باره 18 لک سپاه بر سر شاهزاده ریختند. شاهزاده دست به قائمه تیغ کرد، در جنگ در آمد، کافران را به قتل می رساند. خلیفه گفت دریابید شاهزاده را. اول کسی که عزم جنگا کرد شاهزاده محمد ابن مالک اژدر بود. دست به قائمه تیغ در رنده برد، 14 سال شاه، مزراب شاه جهانگیر، ملکزاد خاقان، لیس صاحب قران، زرباد شاه تبریزی، امیر جلال الدین بهرام، امیر کون بلخی، ترک طهماسب خجندی، دبوس شاه میانکاولی، شاهزاده ترید بغدادی، شاهزاده محمد ملکزاد، شاهزاده حسن نوجوان، شاهزاده حمید، شاهزاده حمید با حمیت، شاهزاده علی ورقا، پی در پی شاهان و شهریاران، 12,000 پادشاه دست به تیغ ها کرده در جنگ در آمدند. ذات با برکات پهلوان احمد زمجی دب بر خنگ عادی کرد، نعره کشید که خلیل الله، الله اکبر، من احمدم نویم، از پیش خود چه گویم، در پیکرم نظر کن، از قدرت آفریده، نام من است احمد، من خادم محمد، این دولت است سرمد، روز ازل رسیده، اندیشه ای ندارم از زخم تیر و نیزه، اندیشه ای ندارم از زخم تیر و نیزه، زان روز شاه مردان ناد علی دمیده. ایوالا دست به قمقام حضرت شاه مردان کرد، در میان گوساله پرستان افتاد، به مثل قطره بارانی که در فصل بهاران در دریای عمان افتد، یا مثل گرسنه‌ای که بر نان بیفتد، گرگی که در رمه افتد، شیری که در گله افتد، مخموری که در می افتد، با تیغ بران آن آزاده جهان در میان قوم مشرکان افتاد، هر که را بر فرق می زد تا به خانه زین دو حصه برابر می کرد. 4,000 تبردار ابا مسلم و 40 جوان قریه ماخان همراه با پهلوان احمد مساف می کردند و 2 دریای لشکر به هم ریختند. ز سم ستوران در این 5 دشت زمین 6 شد و آسمان گشت 8، از آن سو سواران، از این سو 1,000، چو بر هم زدند کشته شد 100,000. چنان جنگی شد که مرده کافران انبوه انبوه بیفتاد. شب که بر سر دست در آمد مشعلها در گیر انداختند. شب همه شب به جنگ گذشت. فردا علی‌الصباح عمرانک نگاه کرد محبان چنان جنگ پیشه کردند که اگر 1 ساعت تأمل کند مغربیان را بر می دارند و این مادر به خطا در پیش هلال شاه آمد گفت ای خدا زاده، اگر می خواهید تا آمدن غول زرین چنگ دار و مدار کنید، طبل بازگشت بزنید. قرار بود این هلال شاه و اینا مسلمون بشن، نمیدونم چرا برعکس شد. پیشبینی بنده هم غلط از آب در اومد، پیشبینی خود احمد زمجی هم غلط از آب در اومد. هلال شاه طبل بازگشت زد. شاهزاده هاشم نزدیک بود که از زیر علم برآید، آواز طبل بازگشت به گوش محبان برسید، دست از قتل باز داشتند. ذات با برکات پهلوان احمد زمجی به فتح و فیروزی داخل بارگاه شد. خلیفه در بالای تخت بنشست. در همین وقت شاهزاده هاشم از در بارگاه در آمد، تعظیم به جا آورد. چون نیک نظر کرد خلیفه را در بالای تخت امیر ابا مسلم نشسته دید، شاهزاده هاشم در وحشت در آمد، دست به قائمه تیغ خون ریز کرد، فریاد کرد ای خیر سر، تو هم طغای من امیر ابا مسلم را شهید کنی، هم بر بالای تخت او بنشینی. خیلی حرف درستی زد. ای خیل سر، تو هم طغای من امیر ابا مسلم را شهید کنی، هم بر بالای تخت او بنشینی. تیغ را کنده بر برابر خلیفه رسید که ذات با برکات ابدال خاندان قد راز کرد. از بند دست شاهزاده هاشم گرفت، گفت ای هاشم، گناه خلیفه را رسول خدا ببخشید. مایان را چه قدرت که تیغ بر روی خلیفه کشیم. رضای خدای تعالی در این بود که امیر ابا مسلم شهید شد، گناه بر سر اینها شد، زنهار که چون این کار نکنی. چندان دلاسایی و دلبری کرد که شاهزاده هاشم از وحشت فرو نشست، گفت یا احمدا، شما چرا بالای تخت ننشستید؟ ولی احمد گفت ای هاشم، اول من بر بالای تخت نشسته بودم، پیغمبر علیه السلام پادشاهی را به خلیفه دادند، تا ما خط منشور از حضرت امام جعفر صادق نگیریم پادشاهی به ما نمیرسد. اون خوابم بود دیگه. گفت ابو مسلم از امام باقر منشور گرفت، حالا طبق این داستان دیگه، اصل که نیست، تو اینجا هم اینا باید برن از امام صادق بگیرن. ولی احمد برگشت در بالای مسند بنشست. شاهزاده هاشم به جانب دنگل خود آمد، نگاه کرد که یک جوان دیگر در بالای دنگل نشسته. شاهزاده هاشم برابر شاهزاده محمد مالک رسید، گفت ای جوان، تو چرا اینجا نشسته ای؟ به حکم که؟ شاهزاده محمد مالک گفت ای هاشم، من به حکم پهلوان احمد در بالای این دنگل نشستم. هاشم که نام احمد زمجی شنید خاموش شد، دست الفلام کرد ایستاد. خلیفه گفت دنگل بیاورند. همان زمان دنگل دیگر آوردند، برابر امیر کون بلخی گذاشتند. در دست چپ هاشم آمد، در بالای دنگل نشست و هر زمان در وحشت در آمد، به جانب شاهزاده محمد زود زود نگاه می کرد، اما از ترس ولی احمد چیزی نگفت. اینا واقعا این رقابت ها جدی بوده، جدی هست و جدی خواهد بود. اینا رو دست کم نگیرید، خیلی مهمه. بعضی ها اصلا سر همین جاها قهر کردن، ول کردن حکومت و اینا رو رفتن، فقط برای اینکه یه دنگل مناسبی به اینا ندادن رفتن، یا تو شلوغ پلوغی ها اینا بهشون جا نرسید، جای مناسب نرسید، موقعیت، پست، فلان. حال به هر حال از ترس ولی احمد چیزی نگو. وقت آمدن پسرش شاهزاده حمزت ابن هاشم بر سر همین دنگل پدر خود با شاهزاده محمد مالک جنگ کرده یاغی می شود و در ملک سیمین جان جادو می رود و زنگیان را مسخر می کند و همراه با پهلوان احمد زمجی یاغیگری می کند و در 6 ماه 9000 پادشاه را در قید و بند می کشد، در ملک زعفرانیه انشاءالله تعالی مذکور خواهد آمد. یه آنونس هم داد برای داستان، یعنی که در آینده میاد. اینا الان سر این دنگلا به هم دیگه چپ چپ نگاه میکنن، ولی در همین نگاه کردن ها میتونی ببینی که یه داستانی بلندی میاد، انشاءالله تعالی مذکور خواهد آمد. بعد از آن طبل شادی در نوازش در آوردند، جشن عالی آراستند. هلال شاه داخل بارگاه خود شد، در غم فرو رفت که در این وقت پیاده ای از در بارگاه هلال شاه در آمد. هلال شاه گفت تو چه کسی؟ پیاده گفت من از قلعه دمشق بیایم. خدیوندان من ضحاک زنگی و سماک زنگی با 200,000 لشکر به کمک شما آمدند. هلال شاه به استقبال برآمد، سرداران را گرفت و داخل بارگاه شدند. طبل شادی در نوازش در آوردند. شبتون خوش.